الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما همراهان صمیمی رادیو معارف، از اینکه با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما گرامیان هستیم خوشحالیم. و در این برنامه هم در محضر کارشناس محترم برنامه استاد محمدی هستیم. جناب استاد محمدی، خدمت شما هم عرض ادب و احترام و سلام دارم و بسیار بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای هم آرزوی توفیق و سلامتی. انشاءالله که این برنامه ها برای دوستان مفید باشه.
انشاءالله. با تشکر از هستعالی میریم که پرسش های این برنامه رو بشنویم و پاسخ های هستعالی رو جناب استاد.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
میخواستم بپرسم اگه کسی سادات باشه و در دنیا گناه لغزشی هم داشته باشه، در عالم برزخ به واسطه اولاد پیغمبر بودن از مردگان عام تخفیفی هم داره یا نه؟ در ضمن توبه هم کرده اگه خدا کمک کنه که ثابت قدم بمونه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خب جناب استاد، ظاهرا سوال برادرمون ناظر هست به اینی که آیا سادات نسبت به سایر مردم آیا برتری هایی دارند یا اینکه ویژگی های خاصی دارند که مثلا یکی از اون ویژگی ها در عالم برزخ باشه که به واسطه سیادتشون خداوند یه تخفیفات خاصی نسبت به اونها قائل باشه. البته برادرمون فرموده بودن که توبه هم کردند.
بله، چند نکته رو دوستان رو داشته باشن. نکته اول این که بحث نسب و بحث مالکیت و بحث نمیدونم روابط اعتباری که در دنیا هست، اینها در قیامت همه فرو می‌ریزه. اینا اعتباری هستند و اونجا عالم عالم حق هست، اونجا عالم واقع هست و عالم حقیقت. اعتباریات مال دنیاست. به اعتباری بنده میشم مالک، به اعتباری هم فردا یه مالک نیستم. اونجا دیگه این حرفا نیست. ولذا در قرآن اومده که در اون روز دیگه این اعتباریات همه فرو می‌ریزه. آیه 101 سوره مبارکه مؤمنون میفرماید که فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. این ناظر بر قیامت ولی فرقی نمی‌کنه. وقتی که در صور دمیده شد دیگه در این هنگام نسبی بین اینها برقرار نیست. انساب دیگه فرو می‌ریزه و از نسب یکدیگر هم نمی‌پرسن که حالا پدر شما چیکار کرده، پس شما بیا جور پدر رو بکش، یا فرزند شما چیکار کرده، شما هم بیا جور فرزند رو بکشش. به امام سجاد علیه السلام عرض کردن که خب آقا شما دیگه چرا اینقدر زحمت میکشید؟ شما که فرزند پیغمبرید، شما که چین و چینان هستید، شما که پیامبر رو دارید. حضرت فرمود هیهات، خداوند بهشت رو خلق کرده برای مطیعانش. هر کس میخواد باشه، میخواد سید قرشی باشه، میخواد سیاه حبشی باشه. و جهنم رو خلق کرده برای نافرمانان، برای عصات، ولو سید قرشی باشه. فرمایش امام ظاهرا اینجوری باشه که خداوند بهشت رو خلق کرده برای مطیعین، ولو سیاه حبشی باشه، و بهشت رو خلق کرده برای عصات و نافرمانان، ولو سید قرشی باشه. بنابراین این که بعضی ها خیال میکنن که حالا مثلا اگر وابسته به پیامبر باشن مثلا جهنم نمیرن، اینجوری نیست، این صحت نداره. این نکته اول. نکته دوم این که عرض کنم که مسئولیت سادات و وابستگان به پیامبر سنگین تر است از سایرین. همونطور که ثوابشون از دیگران بیشتره، وقتی کار خوبیش انجام میدن مردم میگن که به به ببین فرزند پیغمبر چقدر خوبه و الگو میگیرن از او و مردم هدایت میشن، به همین دلیل ثوابشون بیشتر از دیگران، کارهای خوبشون جلوه و عرض کنم اثر و دایره بیشتری از سایرین داره و همون نسبت هم گناهشون خطرناکتر هست. در قرآن داره که میفرماید به زنهای پیامبر که یعتین به فاحشه مبینه، اگر شما یک کار زشت آشکاری انجام بدید عذابتون دو برابره، حداقل دو برابره.
بله.
چون شما به پیامبر نسبت دارید، پس گناهتون مضاعفه.
بله.
چون اثرش بیشتره. مردم میگن خب اگه پیغمبر مثلا پیغمبر بود راست میگفت، زن خودشو تربیت میکرد، فرزند خودشو تربیت میکرد.
بله.
اینم فرزند پیغمبر، اینم روحانی، اینم عالم. این باعث میشه مردم نسبت به دین و نسبت به از خودم پیغمبر و نسبت به قرآن اینها بدبین بشن. ولی زن مجازاتش بیشتره. در روایت هم داریم که امام باقر علیه السلام فرمود یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبلا یغفر للعالم ذنب واحد. قبل از اینکه خداوند یک گناه عالمو ببخشه 70 گناه جاهلو میبخشه. اینجوری نیست که حالا مساوی باشه. پس مسئولیت سنگین‌تر است به خاطر انتساب به پیامبر. امام صادق علیه السلام یکی از وابستگانش فرمود خوبی از همه خوبه ولی از تو خوبتره به خاطر نسبتی که با ما داری. بدی از همه بده اما از تو بدتره. لمکانی که مننا به خاطر اون ارتباطی که با ما داری. نکته بعد این که حالا این آرزویی که من گفتم معناش این نیست که مردم بخوان خدای نکرده نسبت به سادات بی احترامی بکنن. مردم وظیفه دارن که به هر حال احترام سادات رو نگه دارن. خوبشون و بدشون. پیغمبر فرمود خوبهاشون رو به خاطر خوبیشون احترام کنید. بدهاشون رو هم به خاطر من احترام کنید. پس این که ما عرض کردیم خطاب ما در این دو تا نکته گفتم خطاب ما به خود سادات بود. به مردم نبود. مردم وظیفه‌شون احترام کردن هست به خاطر پیغمبر. چون از حال خارج نیست. یا واقعا خوبه، خب خوبی رو باید انسان سپاسگزار باشه، باید قدر بدونه. یا بده، خب به خاطر پیغمبر باید احترام کرد و باید احترامش رو نگه داشت. پس مردم باید به هر حال اینها رو احترام بکنن. از همینجا مشخص میشه که سادات نباید نیازهای روزمره و دنیا اینها رو بخواد گرفتار بکنه. و متاسفانه گاهی به خاطر پرداخت نکردن حقوقی که قرآن و دین برای سادات در نظر گرفته و اونها استیفا نمیشه، ممکن اینها مشکلات مالی یا مشکلات از این قبیل داشته باشن. این کوتاهی جامعه رو میرسونه که فرزندان پیامبر که زکات برشون حرام هست و نمیتونن زکات رو بگیرن از اونجا هم محروم باشن و این باعث بشه که بخوان خدای نکرده به لحاظ مالی یا چیزای مادی دیگه نیازمند باشن. به هر حال مردم باید وظیفه خودشون انجام بدن. تکلیف مردم جدای از این هست. نکته بعدی که عرض میکنم که فرمودن که خب توبه کردن طبیعی است که با توبه گناه بخشیده میشه. اما همون گونه که گناه شخصی که معروف هست به سیادت خطرناکتر هست، توبهش هم سخت‌تره. به همون میزان باید بیشتر به خودش فشار بیاره و اون شرایط توبه رو بیشتر فراهم کنه. اون 6 تا شرطی که از امیرالمومنین در نهج البلاغه جاهای دیگه اومده اونها رو باید بخونه و عمل بکنه. به همون نسبت که ایشون جایگاهش در جامعه جایگاه ویژه‌ای است، به همون نسبت گناهش هم خطرناک‌تره، توبهش هم سخت‌تر و مقدمات شدیدتری رو لازم داره. نکته بعدی که عرض می‌کنم این که در عالم برزخ دوستان نه داشته باشن که شفاعت نیست. شفاعت معنی مصطلحش در قیامت هست بعد از اون برگزاری محکمه عدل الهی. بنابراین در برزخ انسان گرفتار اعمال خودش خواهی نخواهی هست، مگر اینکه یا خودش یا بازماندگانش اون مشکلات رو حل بکنن. بله در قیامت بعد از اینکه محاکمه تموم شد، در اون مراحل مواقف قیامت پشت سر گذاشته شد، اونجا شفاعت وجود داره.
حاجا یعنی به واسطه رابطه نسبی که بین سادات و پیامبر اسلام هست در برزخ هم نمیتونن مشمول الطاف و رحمت‌های خاص الهی قرار بگیرن سادات؟
نه خیر.
هیچ امتیازی یعنی از این حیث وجود نداره.
دلیل بر امتیازشون نداریم، چون چی هست؟ نسبت به همه حد مثلا زیارت امام رضا علیه السلام خاصیت داره، برای همه خاصیت داره. ولایت اهل بیت خاصیت داره، برای همه خاصیت داره. ولایت در برزخ حضور داره و از انسان دفاع می‌کنه، ولی برای همه هست. اصلاً در قیامت هم که اصلاً انصاف فرو می‌ریزه، نسبا هم از بین میره.
تازه همونطور که فرمودید مسئولیت سادات دو برابر نسبت به عامه مردم بیشتر است. بسیار بسیار تشکر می‌کنم حاجا از پاسخی که به این سوال فرمودید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251. سبحان الله حمدالله.
سلام علیکم، خسته نباشین. از حضور آقای محمدی سوال داشتم. در مورد اینکه در کتاب اصول کافی فرمودن که اکثریت مردم دنبال بیهوده هستن و استنادش هم به اینه که امت‌های پیشین همه طبق تجربه و طبق چیزی که بوده اکثر تعدادشون دنبال مسائل بیهوده بودن. حالا ما برای من یه مسئله مبهمی این وسط هست، اون که خداوند با علم به این موضوع که خودش بشر رو میشناخته از ابتدا، با علم به این موضوع که بشر با وجود همه این توانایی هایی که داره اما یه نقطه ضعف بزرگی که داره اینه که خیلی زود به دنبال گمراهی کشیده میشه و به این سمت میره، چطور خداوند این مسئله رو در امتها اینجوری ادامه پیدا کرده و تا اینکه حالا رسیده با همه اون انحرافات رسیده در زمان پیامبر به قصد خلافت و دنیا به این سمت منجلاب و مشکلات کشیده شده؟ این نکته مبهم برای من اینجاست که خداوند با علم به این موضوع چطور بشر رو با این شرایط، نه اینکه به حال خودش رها کرده، اما به این سمت داره پیش میره بشر. این برای من خود حالا جای سوال داره و اگه لطف کنن متشکر میشم در مورد این مسئله جواب بدن.
خب حاجا سوال برادرمون رو شنیدید، خواهش میکنم در خصوص این سوالی که مطرح کردن پاسختون بفرمید.
بله، عرض کنم که چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که این اکثریت بیهوده رو باید دید که معناش چیه. اگر ما باشیم و دنیا و بر این اساس بخوایم ارزیابی بکنیم، خب تا حدی همینطور هست. الان رو بخوایم در نظر بگیریم، از مثلا 7 میلیارد یا 7 میلیارد انسان، خب فرض فرمایید 1.5 میلیاردش مسلمان باشن، کمتر، چیزی قریب 1/5 مثلا مسلمان هستن. از این 1/5 مثلا فرض کن چیزی قریب 1/3 پیرو اهل بیت علیهم السلام باشن. اینها هم باز کمشون ملتزم به اوامر و نواهی اهل بیت هستند و عملا التزام عملی دارن نسبت به راه اهل بیت علیهم السلام. خلاص اینا رو که انسان حساب میکنه میبینه یه اقلیت کمی اون تش باقی میمونه و یک اکثریتی هر دایره که میکشه یک اکثریت از بین میرن. وقتی اولین دایره قریب مثلا 5 میلیارد انسان رو خارج میکنه، بلکه بیشتر 6 میلیارد انسان رو خارج میکنه. دایره دوم مثلا قریب فرض فرمایید که از این 1.5 میلیارد قریب مثلا 1 میلیارد بیشترش رو خارج میکنه، همینطور میاد تا اون تش خیلی دیگه باقی نمیمونه. ولی چند نکته رو دوستان نداشته باشن. نکته اول این که اون اکثریتی که خارج شدند، اونها فطرتن و واقعا هم مسلمان هستند هم پیرو اهل بیت، منتها در یک محیطی گرفتار شدن، در یک شرایطی گرفتار شدن، فضا طوری براشون فراهم شده که نتونستن حق رو ببینند و بشناسن. در عوالم بعدی که حق رو میبینن و میشناسن دیگه اینها برمیگردن، اینها از اون راه انحراف برمیگردن و در واقع همینجا هم اگر حق به گوششون برسه اینها راه رو عوض میکنن. به عبارت دقیق تر اینها فطرتن اشکال ندارند، گرچه به لحاظ اسمی و به لحاظ عمل الان منحرفن. در قیامت اینها همه میان جز همون خوبها میشن، اقلیتی در قیامت منحرف باقی میمونند و معاند باقی میمونند و در مقابل حق جهود میبرزند،
اصول خلود در آتش دارن
که مخلد در جهنم میمونند. اینا یه اقلیت ناچیزی هن که معاندند، با حق سر ستیز دارن. به عبارت دیگه اون هویت انسانیشون از دست دادن، دیگه انسان نیستن، دیگه با رحمت خدا سنخیت ندارن، با عذاب خدا سنخیت دارن، با بهشت سنخیت ندارن، با آتش سنخیت دارن. اینها خیلی نیستن. نکته بعد این که عرض کنم که دنیا محل امتحانه، باید صحنه امتحان سالم باقی بمونه. خب خیلی ها توی صحنه های امتحان مناسبی نتونستن بدن و در واقع در امتحان رفوزه شدن. نقطه بعد این که حالا فرض کنیم که ریزش زیاد باشه، فرض کنیم مثلا 90%، 99%، حتی بیشتر از 99% ما ریزش داشته باشیم. پاسخش اینه که یک انسان کامل میارزید که خداوند همه این عالم رو خلق کنه.
بله.
یعنی اگر نتیجه آفرینش زمین و آسمان و کرات و نمیدونم انسانها و جن و حیوانات و همه رو ما برایندش رو حساب کنیم، فقط بشه یک انسان کامل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میارزید که خداوند این کارو بکنه. به توفیل اون انسان کامل که اگر اون نبود لولاک لما خلقت الافلاک، یا در اون حدیث کسا داره که خداوند فرمود فرشته ها که اگر اینها نبودن من زمین رو خلق نمی کردم، آسمان رو خلق نمی کردم، موجودات رو خلق نمی کردم. واقعی اینه که یک مورد از اینها پیدا بشه که شده، همه قبول دارن که شده، که پیامبر اسلام و اهل بیتش باشن، این برای فلسفه آفرینش کافی بود. کافی به خداوند برکت وجود اینها این همه این کارا رو بکنه. و فرضم اینه که برای اینکه یه انسان کامل به وجود بیاد حتما باید این نظام با همین شکلش باشه. یکی از این مجموعه نظام رو شما حذف کنید، ولی یه حیوان کوچیکی رو حذف کنید، کل نظام به هم می‌ریزه.
بله.
کل این نظام برای اینکه هدف حاصل بشه باید کل نظام باشه. جهان چون خد و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. در حالی که عرض کردم که پیامبر اسلام افراد زیادی تربیت کرده، پیامبران گذشته مؤمنین زیادی تربیت کردن، عده‌ای در برزخ اصلاح میشن میان وارد بهش میشن، عده‌ای در قیامت اصلاح میشن میان وارد بهش میشن، عده‌ای بعدن از جهنم خارج میشن، تو جهنم میسوزن، پاک میشن، تصفیه میشن و به تدریج از جهنم خارج میشن میان وارد بهش میشن و آخرش تو جهنم خیلی کم میمونن. اگر ما قائل به خلود باشیم خیلی کم باقی میمونن که اونها دیگه در جهنم جاودان. بر فرضم که چنین باشد، ریزش ها این باشد، باز همون یک مورد کافی بود که خداوند دست به آفرینش بزنه.
یعنی نتیجه میگیریم که باید نگاه کیفی و کل نگر داشته باشیم نسبت به کل آفرینش.
بله باشه.
خیلی خیلی ممنون از شما.
البته
بله، ادامه خواهش میکنم، بفرمایید.
از خودم که نکته بعد این که نقاط ضعفی که اشاره فرمودن که در انسان هست درسته. اگرشون پیشنهادشون این بود که نقاط ضعف نباشد، انسان فقط نقاط قوت داشته باشه، خب این شد فرشته دیگه، انسان نبود. آیا در اون صورت کمال بیشتر بود یا در همین صورت انسان نقطه ضعف داشته باشد و این نقطه ضعف رو برطرف کنه مهمتره، یا بدون نقطه ضعف انسان حرکت کنه؟
بله.
طبیعیه که همت و هنر اینه که انسان نقطه ضعف رو داشته باشه و در این حال که نقطه ضعف هست راه رو حرکت کنه. انسان شهوت نداشته باشد و به مقام قرب الهی برسه، این هنره، یا اینکه نه شهوت داشته باشد، طبیعیه که دومیست. ولی ما معتقدیم که انسان کامل از فرشتگان مقامش بالاتره، چون فرشته بدون شهوت عقلش کامله و قدسیتش کامله. انسان کامل با داشتن شهوت به قدس کامل میرسه و به عقل کامل میرسه. خیلی مهمتره، این مقامش بالاتر از اون هست. این نقاط ضعف خودشون دلیل بر اهمیت انسان هست. ولی ما معتقدیم اون آیاتی که در قرآن به عنوان نقطه ضعف از انسان یاد شده، اون آیات در واقع تعریف انسان هست. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. آسمان بار امانت نتوانست کشید، انسان توانست کشید. بعد دوباره فرمود انه کان ظلوما جهولا، در این حال که ظلوم بود، در این حال که جهول بود، در این حال که نقاط ضعف رو داشت، کاری کرد کارستان، کاری کرد که آسمان نتونست بکنه، زمین نتونست بکنه. بنابراین این هنره. ولذا بنده معتقدم این انه کان ظلوما جهولا هم به نوعی مدح انسان هست، به نوعی تعریف انسان هست، که در این حال که اینجوریست به چنین مقام میرسه. پس نقاط ضعف حتما باید باشه. اگه نقاط ضعف نباشه، اون وقتی که هنری نکرده انسان که بخواد مسیر رو ادامه بده به کمال برسه. اگر نقاط ضعف نباشه، اون وقتی که صحنه امتحان واقعی نیست.
بله.
اگه انسان از کنم که نیاز شدید به پول داشته باشه، نیاز شدید به نان داشته باشه، در این حال ندزده، این هنره. اما کسی اصلا نیاز نداره، خب نگاه هم نمی کنه، بومد این هنر کرد، نگاه نکرد، دزدی نکرد. این نقطه ضعفه، این نیازه که هنر انسان رو بالا می بره. از کنم که راجب قصد خلافت و مسائلی از این قبیل، گرچه ما هم معتقدیم که این قصد خلافت خیلی به بشر لطمه زده و خیلی بشر رو عقب انداخته و خیلی مسیر رو منحرف کرده که اگر نبود امروز جوامع بشری این رنگی نبود. امروز دیگه ما استکبار و ظلم و خونریزی و جنایتی کردن هست مخصوصا نسبت به مسلمان ها قطعا نداشتیم. یعنی واقعی اینه که الان در یک مدینه فاضله بشر زندگی میکرد اگر مسیری که پیامبر طراحی کرده بود به انجام میرسید. اما اونم خودش صحنه امتحان بود.
بله.
اونم باز امتحان بود که خلق الله و بندگان خدا امتحان پس بدن، حق و باطل رو با تلاش خودشون تشخیص بدن. تو صحنه های امتحان اون اگر اونها نبود امتحان کامل نبود. اما امیرالمومنین شد حجت، سلمان شد حجت، ابوذر شد حجت. ابوذر حجت شد برای مغیرة بن شعبه.
بله.
روز قیامت خداوند یقه مغیره رو میگیره، میگه تو هم صحابی پیامبر بودی، ابوذر هم صحابی پیامبر بود، چرا ابوذر درست رفت تو کج رفتی؟
بله.
روز قیامت عبدالله بن مسعود میشه حجت برای امرؤاس، هر دو صحابی پیامبر بودن. بهش میگن چرا مثل عبدالله بن مسعود رفتار نکردی؟ چرا مثل از خودم جابر بن عبدالله انصاری رفتار نکردی؟ اینها حجت خدا هستن، اینا صحنه امتحان رو کاملا صاف و روشن و قوی نگه میدارن. اگر این اتفاقات نبود، وقتی یه تفاوتی بین امرؤاس و از کنم که سلمان و ابوذر و مقداد نبود، هر دو یه طرف بودن دیگه، هر دو دنبال رو امیرالمومنین بودن. اما این اتفاق افتاد که صفا از هم جدا بشه، مرسا از هم جدا بشه، قبولی ها از رفوزه ها مشخص بشن.
بله.
کی در این امتحان قبول شد، کی در این امتحان رفوزه شد. پس گرچه حق با ایشونه که این اتفاقات که افتاد به بشر خیلی لطمه زد، اما این فایده رو هم داشت که مرزها مشخص شد بعد از انتخابات. خب این اتفاقات هزینه برای مملکت ما خیلی داشت، برای نظام ما خیلی هزینه برد.
بله.
اما فایده های هم داشت.
بله.
امتحان ها مشخص شد، قبولی ها رفوزه ها مشخص شدن،
صحنه ها کاملا شفاف شد،
مردم فهمیدن دشمن چه خوابهایی میبینه. بله. آمریکا چه خوابهایی دیده، صهیونیست ها چه خوابهایی دیدن، اینا روشن شد. اگر این فتنه ها نبود، اگر این امتحان، خود فتنه هم برای امتحان هست. بله. اگر این صحنه های امتحان نبود، خب اونا روشن نمیشد. احسب الناس ایترکون یقول آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبل. مردم خیال میکنن که همین که گفتن ایمان آوردیم، ما دیگه صحنه قصد خلافت رو پیش نمیاریم که امتحان بشن. نه، حتما امتحانشون میکنیم با امتحانهای سخت، و این امتحانها فایده های زیادی داره.
بسیار بسیار ممنونم حضرت محمدی.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir
خسته نباشید.
سلام
علیکم. توی یکی از برنامه‌هاتون استاد محمدی بیان کردن که سحر و جادو شدنیه و همچین چیزی اصلا درسته و انجام میشه. می‌خواستم ببینم مثلا یه دعای، یه کتاب یا یه منابع معرفی کنن.
بله.
که مثلا بتونیم اونو مراجعه کنیم و راه رفع شدنش رو بیان کنن برام. حالا اون منبع معرفی کنن یا راهش رو معرفی کنن خیلی خوشحال میشیم. دستتون درد نکنه.
خب جناب استاد، در خصوص ابطال سحر پاسخی برای این خواهر گرامی دارید؟
چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که بله، ما امکان سحر رو اونجا گفتیم، در اون برنامه گفتیم که البته ما بحثمون از قرآن بود.
بله.
که عرض کردیم در قرآن دو نوع سحر مطرح شده. ما عرض کردیم که از قرآن دو نوع سحر به دست میاد. من هر دو سحرش رو از آیات قرآن برای دوستان میکنم، هر دو نوعش رو. یکی دست به مالکه اعراف آیه 116 میفرماید که قال القو فلما القو سحروا عیون الناس و استرحبوهم و جاوب سحر عظیم. موسی بهشون گفت که خب بندازید، سحرهای خودتون رو بندازید. وقتی که اون تنابهاشون انداختن دیده های مردم رو سحر کردن، چشمندی کردن، تو نظر مردم خیال میکردن که این تنابها شده مار. والا خود ساحرا میدونستن که چی نیست، تناب است تناب، یعنی واقعا تنابها سحر نشد، تنابها مار نشد، یه شعبده بازی بود. این سحر و عیون الناس یعنی حقیقت نداره سحر، در خارج اتفاقی نیفتاد. و از ترهبو هم فقط باعث ترس مردم شدن، مثل کاری که شعبده بازا میکنن. اما نوع دیگری از سحر داریم که باز در قرآن هست که اون حقیقت داره، اون دیگه صرف دیدن مردم نیست، تغییر در نگاه نیست، بلکه حقیقتا در خارج وجود داره. آیه که در این رابطه هست آیه 102 سوره مبارکه بقره هست، آیه مفصل هست، و تبع و ماتت الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان الی آخر، که فرماید که ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر.
بله.
چرا کافر شدن؟ چون به مردم سحر آموزش میدادن. خب این سحر چه فایده داشت؟ فیتعلمون منهما، از این دو تا فرشته اینها سحر رو فرا میگرفتن، ما چیزی یاد میگرفتن که یفرقون به بین المرء و زوجه. بله. به سبب این سحر بین زن و شوهر جدایی مینداختن. بعد هم فرمود و ما هم بذارین به همین احد الا باذن الله، البته این اثر سحر هم از اجازه خداست، مثل چاقو.
بله.
این که چاقو میتونه ببره چون خدا خواسته، سحر هم که این نوع سحر هم که اثر داره و میتونه بین زن و شوهر جدایی بیاندازه، باز اون هم به اذن خداست، نه اینکه حالا مثلا خداوند در مقابل سحر ناتوان بشه. پس دو نوع سحر داریم، یک سحری که واقعیت داره، مثل همین که مثالش خوندم که در سوره در آیه 102 سوره مبارکه بقره هست، یکی هم اون که واقعیت نداره که یک نمونهشو خوندیم در سوره اعراف آیه 116 بود. نکته بعد این که اثر سحر در همین حد، در حد ایجاد محبت و از بین بردن محبت، و نه اینکه مثلا کسی بخواد سحر کنه زن و مرد کنه، مرد و زن بکنه، زنده رو مرده بکنه، مرده رو زنده بکنه. خب اگه این قدرت ساحر داشت که دیگه برای پول و برای عرض کنم که کلاشی مردم نمی آمد این گرفتاری ها رو ایجاد بکنه. پس سحر اثرش بسیار محدود و بسیار ناچیزه. مطلب سوم که بسیار مهمه و دوستان شنونده من تقاضا میکنم عنایت داشته باشن، چون تلفنی هم گاهی از ما سوال میکنم، میپرسن موارد فراوانی، میگه من میخوام فلان کارو بکنم، شما یک دعایی بگید که من فلان مشکل حلش کنم. دقیقاً از ما تقاضا میکنن که راه سحر کردن رو بهشون یاد بدیم. اینی که عرض بکنم سحر از گناهان کبیره و سحر در اسلام حد داره، حدش هم قتله. و سحر حضرت علی علیه السلام فرمود از ساحر و کل کافر، ساحر مثل کافر میمونه. سحر باعث میشه که انسان در جهنم جاودانه بمونه، دقیقا مثل آدم کشی میمونه، منتها حالا یکی آدم با چاقو میکشه و فقط جسمش از بین میبره، یکی هم سعادتش از بین میبره، زنش ازش جدا میکنه، مردش ازش جدا میکنه. اینا هر دو از این اسلحه سوء استفاده کردن، یکی از اسلحه چاقو سوء استفاده میکنه، یکی از اسلحه سحر سوء استفاده میکنه. به هر حال سحر حرام است، گناه کبیره است. و من توصیه میکنم دوستان عزیز شنونده، کسانی که اهل تدین هستن، خودشونو جهنمی نکنن به خاطر این امور خیلی کوچیک. اجازه بدن که مطابق سنت ها و احکام و قوانینی که خداوند بر این عالم حاکم کرده زندگی ها اداره بشه. بذاری کسی که میخواد زنده باشه زنده باشه، کسی که میخواد به مرگ بمیره به مرگ طبیعی بمیره. چرا با چاقو بخواییم طرف رو بکشیم؟
بله.
چرا با سحر اینا رو از هم جدا بکنیم؟ بذار زندگی طبیعیشون داشته باشن. به هر حال احکام و عادات عالم رو با این کارها به هم نریزیم و با این گناه کبیر خودمون رو جهنمی نکنیم. پس این تلاش ها تماما حرام است، از گناهان کبیره هست و گاهی ممکنه لایغفر باشه. بنابراین به هیچ وجه ما توصیه نمی‌کنیم کسی بخواد دنبال این کارها بره. این نکته مهمی بود که حتما دوستان عنایت خواهند فرمود و عرض کنم که توجه داشته باشن که این گونه فعالیت‌ها به هیچ وجه مورد تایید اسلام نیست، چون که در همون آیه هم که خوندم می‌فرماید که اینها کافر شدن به خاطر سحر.
بله.
به خاطر سحر کافر شدن. عرض کردم در روایت حضرت علی علیه السلام که فرمود از ساحر و کل کافر
و خلود در آتش خواهند.
بله. نکته بعد این که این خواهر محترم فرمودن که حالا منبع معرفی بکنیم.
و حاجا یه نکته این که اشاره داشتن که در مورد ابطال سحر آیا راهکار خاصی وجود داره؟
رو همون خواهم از خواهم. گرچه اصل سحر حرام است، اما اگر کسی مبتلا به سحر شد برای باطل کردن سحر فرا گرفتنش اشکال نداره. اتفاقا فلسفه وجود این دو تا فرشته هم که اومده بودن به زمین،
بله،
چون در اون زمان بشر گرفتار سحر شده بود، اینها اومده بودن که راه های بطلان سحر رو بشر یاد بدن، منتها مردم از اینها راه بطلان سحر رو یاد گرفتن و برعکس از اون استفاده کردن و بیشتر سحر کردن. اینها برای آموزش بطلان سحر که مردم از شر سحر نجات پیدا بکنن مأموریت داشتن، مردم از اونها و یتعلمون منهما ما یفرقون بین المرء و زوجه، از این فرشته ها چیزا یاد میگرفتن که نتیجهش میشد جدایی بین زن و شوهر. بله اگه کسی گرفتار سحر شده باشه بطلانش اشکال نداره. اینجا باز یه نکته دیگه هم اضافه بکنم و اون این که بسیاری از مواردی که تصور میشه که این جهت سحر هست اینم ما قبول نداریم. باز ما تلفن های فراوانی داریم که مثلا خانمی زنگ میزنه میگه که خواستگار برای من هرچی میاد میرن دیگه بر نمیگردن و اینها، من حتما وقتم بسته شده، حتما مثلا سحر شدم. در حالی که به نظر ما 99% اینجوری نیست. 99% علل و عوامل دیگه داره که باید بررسی بشه که اون علل چی هست، که حالا ما خصوصی مثلا بهشون میگیم که این علل رو بررسی بکنید. 1% هم امکانش هست که ممکنه واقعا چنین اتفاقی افتاده باشه. بنابراین زود دوستان شنونده سراغ سحر و این حرفا نرن، احتمال خیلی ضعیفه، احتمال در حد همون 1%. اولا ممکن اصلا سحری نباشد، ثانیا سحر هم که همش اثر نمیکنه، همش که مؤثر واقع نمیشه، و ثالثا خب راه های دفعش خیلی زیاد هست، از راه های مختلف دعا دفعش میکنه، از خودم صدقه دفعش میکنه، عوامل دیگه میاد و سحر رو از خاصیت میندازه. نکته آخر که عرض میکنم که منبع مهمی من نمیشناسم، که اگر هم میشناختم حتما معرفی نمیکردم، ولی اون چیزی که حالا الان توصیه میکنم اینه که در مفاتیح یه دستورالعمل مرحوم محدث قمی اونجا آورده برای همین بطلان سحر. من توصیه میکنم دوستانی که البته خیلی احتمالش ضعیف هست، حالا یقین دارن که مثلا گرفتار شدن، همون رو عمل بکنن، همون دستورالعملی که تو مفاتیح هست رو که حضرت علی علیه السلام نقل کرده، اون رو عین همون که در مفاتیح هست رو اجرا بکنن.
بسیار بسیار ممنون حاجی محمدی.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
می‌خواستم تشکر کنم از آقای محمدی،
خواهش می‌کنم،
برنامه پرسش و پاسخ که خیلی جالبه، واقعا من همیشه گوش می‌کنم، خیلی قشنگ جواب میدن، خدا از بزرگی کمشون نکنه،
سلامت باشید.
بعد می‌خواستم در مورد فضایل نماز شب، چون من هر شب می‌خونم واقعا من به یادشون هستم، چون می‌خواستم در مورد فضایل نماز شب توضیح بدم.
خب جناب استاد محمدی در خصوص فضایل نماز شب خواهرمون سوال کرده بودند.
من اولا تشکر میکنم از این خواهر محترم که البته همه شنوندگان عزیز که حالا دوستان حس میکنن این بخشایی که خواهران برادران اظهار لطف میکنن و ما هم دوست داریم که این بخشا حس بشه و دوستان ناراحت نشن که حالا چرا حس میشه، چون اصل سوال رو نگه میدارن اون بخشایی که این از خونم که فرمایشات دوستان و حرفای این عزیزان باعث دلگرمی دوستانی که در این زمینه زحمت میکشن میشه و ما رو هم شرمنده الطاف خودشون میکنن. واقعی اینه که بنده خودم رو شایسته این حرفا نمیدونم و تعارف هم نمیکنم. اگر حرف قابل توجهی باشه اون لطف خداست که حالا بر زبان ما جاری کرده، اگر هم اشتباه و اشکالی باشه که هست اونهاش به خود بنده برمیگرده. اگر دوستان زیبایی میبینن بدونن که از کلام اهل بیت هست و زیبایی از قرآن هست و از اسلام هست و از الطاف خداست، اگر بدی میبینن که حتما وجود داره اونها رو به حساب بنده بذارن و ما شرمنده الطاف دوستان شنونده هستیم در همه جا، حالا چه حضوری چه از خودم تلفنی چه نامهایی که مینویسن، و خودمون رو شایسته این الطاف هم واقعی نشه نمیدونیم. اما راجع به فضایل نماز شب که خب مثنوی 70 من کاغذ شود، ما توی که از برنامه‌های اشاراتی داشتیم، من چند مطلب رو عرض می‌کنم. مطلب اول این که اون تأکید و اهمیتی که برای نماز شب شده در آیات و روایات، مثلا به پیامبر می‌فرماید و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، نماز شب رو بلند شو بخون که این هم زیادی بر اون نمازهایی که هست، خداوند میخواست رو به مقام مبعوث برانگیزد، به مقام محمود برانگیزد، که گفتن که این مقام محمودی که پیامبر به خاطر نماز شب برانگیخته شد، همون مقام شفاعت کبرای پیامبر هست که نظیر نداره. در تعریف از نماز شب خونها قرآن فرماید که تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پهلوهاشون رو از تخت خواب میکنن و بلند میشن نماز میکنن. تو عرض کنم که راجع به ثوابهای نماز شب و آثار نماز شب در بعضی از روایات یادم میاد که دیدم که امام فرمود برای هر عملی یک ثوابی هست، مگر برای نماز شب که دیگه خداوند ثوابش از دست بزرگ بوده اصلا بیان نکرده. ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، اون عرض کنم که برخواستن شب حتما رنجش بیشتر و گفتاری که در اون هنگام گفته میشه بسیار استوارتر و راستینتر هست. پیامبر فرمود که جبرئیل انقدر منو به نماز شب سفارش میکرد، یوسینی به قیام اللیل حتی زنن تو ان خیار امتی لن ینامو، من گمان کردم که دیگه نیکان امت من هرگز نمیخوابن، کل شب رو به خواب به نماز شب سپری میکنن. از کنم که امام صادق علیه السلام فرمود صلاة اللیل تبیز الوجه و صلاة تبیز الوجه و صلاة اللیل تطیب الریح و صلاة اللیل تجلب الرزق، نماز شب چهره رو نورانی میکنه.
بله.
این هم دوستان میتونن امتحان هم بکنن، واقعی اینه که کسانی که اهل نماز شبن یه چهره نورانی دارن، ممکنه رنگ پوستشون
بله.
سفید نباشه ولی چهره نورانیست،
مشخصه هستش.
بله. و نماز شب به انسان بوی خوش میده، بوی معنوی خوش به انسان میده و باعث جلب رزق میشه، باعث زیادی روزی میشه. در بعضی از روایات داریم که شرف المؤمن صلاته باللیل، شرافت مؤمن به اون نماز شب است که میخونه، و عز المؤمن کفه عن اعراض الناس، و عزتش در اینه که آبروی مردم رو متعرض آبروی مردم نشه. عرض کنم که حالا این خواهر محترم چون این مطلب رو سوال کردن، من یه حدیثی رو میخونم که این حدیث از یک نظر جالبه، و اون این که نه تنها انسان خودش باید اهل نماز شب باشه، خوبی که حتی مثلا شوهر زنش رو هم بیدار بکنه، زن شوهر رو هم بیدار بکنه، با اینکه در حتی در نماز واجب هم نداریم که مثلا کسی نماز صبح خواب مونده شما بیدارش کنید که نماز شب بخونه، اما نسبت به نماز شب این مسئله جالبه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، رحمت خدا بر اون مردی که شب بلند شده و نماز شب خونده، و ایقظ امرأته فصلت، خانومش هم بیدار کرده که اونم نماز شب رو بخونه. بعد فرمود که فان ابت نزح فی وجه الماء، اگه خانم خوابش سنگین بود بلند نشد تو چهرش آب بپاشه، یه لیوان آب بپاشه رو صورتش در از خواب بلند شه. بعد فرمود رحم الله امرأتون قامت من اللیل، رحمت خدا بر اون خانومی که نماز بلند شب بلند میشه فصلت و نماز شب میخونه، و ایقظت زوجها، شوهرش هم بیدار میخونه برای نماز شب، فان ابت نزحت فی وجه الماء، اگر شوهر بلند نشد سرسنگینی کرد و خواب سنگینی کرد آب بشه، آب به چهرش بپاشه تا بیدار بشه. از کدام حتی نسبت به نماز صبح نماز واجب نداریم که شما طرف از خواب بیدارش کنید، مگر اینکه خودش گفته باشه که منو بیدارم کن. اینجا دیگه لازم نیست گفته باشه، حتی میگه اگه بلند نشد آب به صورتش بپاشید تا از خواب بلند بشه. این اهمیت نماز شب، وقت میگه رحمت خدا بر این شخص.
بله.
رحمت خدا بر این شخص. باز پیامبر فرمود علیکم به قیام اللیل، بر شما باد به بلند شدن در شب، فانه دعب الصالحین، این عادت صالح روش صالحین هست، فانه دعب الصالحین قبلکم، قبل از شما صالحینی بودن که این کار انجام میدادن و عادتشون این بود، فان قیام اللیل قربتون الی الله، نماز شب خوندن و شب زنده داری انسانو به خدا نزدیک میکنه، و منهاتون عن الاثم، و انسان از گناه نهی میکنه و از انسان رو از این که بخواد مرتکب گناه بشه جلوگیری میکنه. باز امام علی علیه السلام فرمود قیام اللیل مصحتون للبدن، باعث سلامت بدن میشه، و مرضاتون للرب عز و جل، باعث خوشنودی خداوند متعال میشه، و تعرضون للرحمه، انسان در معرض رحمت خدا قرار میده، و تمسکون به اخلاق نبیین، و چنگ زدن به اخلاق پیامبران هست. انسان با نماز شب خوندن در واقع به خلق انبیا متخلق میشه، به اخلاق انبیا در میاد. از کنه امام صادق علیه السلام فرمود لا تدع قیام اللیل، نماز شب رو، بلند شدن شب رو رها نکن. فإن المغبون من قبن قیام اللیل، مغبون کسیست که از نماز شب مغبون بشه و نماز شب نخونه. عرض کنم که در این زمینه حالا من بخشی از روایات و آیات رو خوندم، اگر همش رو میخوندم خیلی زیاد بود. این یک روایت رو هم از امام صادق علیه السلام میخونم و دیگه این بحث رو خاتمش میدم، چون ظاهرا وقتم تموم شده. امام صادق علیه السلام فرمود ما من عمل حسن یعمله العبد الا وله ثواب فی القرآن.
بله.
هیچ عمل ثوابی نیست که انسان انجام میده مگر این که ثوابش و نتیجهش در قرآن ذکر شده. مثلا روزه بگیری چینی خواهد شد، نماز بخونی چینی خواهد شد، هر عمل نیکی که بنده انجام بده براش در قرآن یه ثواب معرفی شده، الا صلاة اللیل، مگر نماز شب که در قرآن ثوابش مشخص نشده. امام میفرماید که فإن الله لم یبین ثوابها لعظیم خطرها عنده. خداوند ثواب نماز شب رو مشخص نکرده چون انقدر بزرگ بوده نزد خدا که قابل مشخص کردن نبوده، چون انقدر ثواب نماز شب زیاد بوده پیش خدا که اون رو مشخص نکرده و فرموده تتجافا جنوبهم عن المضاجع، تا اینجا که فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یکسبون. هیچ کس خبر نداره که خداوند تو بهشت برای اینها چی پنهان کرده.
بله.
چیزی که به دست آوردن، نماز شبی که به دست آوردن، هیچ نفسی خبر نداره ما اخفی لهم من قرة اعین، چه ثوابهایی که واسه چشم روشنی میشه در بهشت، چه چیزهایی خداوند براشون مخفی کرده که هر کدام از اونها باعث روشنی چشمشون میشه. امام صادق میفرماید که همه اعمال نیک ثوابشون در قرآن مشخص شده، ولی نماز شب به خاطر بزرگیش ثوابش مشخص نشده. حتما گوشه ای از کنم ثوابها و عظمتهای نماز شب رو خدمت دوستان عرض کردم. با این حساب دیگه کسی بخواد کوتاهی بکنه کار درستی نیست. دوستان هم نداشته باشن نماز شب رو به خودتون سخت نکنید، سخت نگیرید.
بله.
کوتاهش کنید اگه خیلی وقت ندارید، حال ندارید، شب نشد صبح قضاشو بخونید. به هر حال خیلی به خودتون سخت نگیرید، ولی نماز شب رو از دست ندید.
بله. بسیار بسیار تشکر میکنم جناب استاد محمدی. امیدواریم که این خواهرمون ما و تمامی همکارانمون رو هم از دعای خیر خودشون در نمازهای شبشون فراموش نکنن. از تمامی شما شنوندگان عزیز هم تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم و به اتفاق جمعی همکارانم هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن، قدم در کشور جان زن که هر جا بنگری سری، به اسرار خدا بینی که هر جا بنگری سری، به اسرار خدا بینی.